بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هازه الساع و فی کل ساع ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا فاطمه ان الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. همان گونه که در شب گذشته با هم بحث کردیم، با الهام از این حدیث نبوی که ان شاء الله فردا شب به عنوان آخرین شبی که در محضرتون خواهم بود، اسناد این رو از منابع اهل سنت و شیعه خواهم خوند که در چه منابع موثقی ذکر شده، که اگر کسی از نظر تحقیق سند بخواهد در این حدیث دقت کند، جای کوچکترین تردید باقی نمیماند. از مسلمات است بلکه از متواترات است که نبی اکرم فرمود: فاطمه جون، خدا به غضب تو غضب و به رضای تو راضی می شود. اما اون چه که در این چند شب بنا شد از این حدیث ما بیاموزیم، دو نکته بود. نه این که تمام تعالیم این حدیث این دو نکته است، اگر فرصت باشد و شرایط ایجاب کند، نکات بسیار دیگری را هم میتوان از همین حدیث استنباط کرد، اما به اقتضای فرصت و زمانی که ما داریم، دو نکته مورد نظرم بود که این چند شب دارم بحث میکنم. یک، معرفت ما را نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر ببرد، که اگر علاقمندیم و عاشقیم و محبیم و سرسپرده و دلداده به این بانوی بزرگ هستیم، پشتوانه های معرفتی، ادله و براهین عقلی و نقلی این دلدادگی رو بیشتر توجه کنیم و به خود ببالیم که خدای را شکر ما توانستیم در میان این همه دلبرهایی که دل را میبرد و این همه عوامل مختلفی که دل را به سوی خود میکشاند، ما دل را به دلبری چون فاطمه سلام الله علیها داده ایم و به این محبت میبالیم و بکوشیم که این رابطه محبتی را قویتر، ریشه‌دارتر بگردانیم. همین جا اجازه بدید یک توضیح مختصر عرض کنم. فرض بفرمایید این لیوان آبی که الان روی میز بنده است، من اجمالاً بدانم، مختصراً آگاه باشم که در این لیوان نوشداروی شفابخشی است که اگر از او استفاده کنم، تمام دردهای من درمان می‌یابد. فرض کنید این رو می‌دانم. میزان دانش و معرفت من نسبت به این موضوع در چه سطحی است؟ هرچه این معرفت عمیق‌تر، ریشه‌دارتر، ارزنده‌تر باشد، توجه من در محافظت این و رابطه من با این دقیق تر شدن تأثیرگذار هست یا نه؟ یا این که فرض کنید لیوانش قشنگه، از یک کریستال بسیار زیبا و گران قیمتی است، من عمق اثر این مایه را نمیفهمم، جذب کریستال این لیوان شدم، از نظر عقلا و اندیشمندان به من باید بخندن یا نه؟ بگن اگر شما بفهمید مایه‌ای که در این لیوان است از چه ارزشی برخوردار است، با این لیوان ولو از نظر کریستال و نوع جنس و قیمت در کره زمین منحصر به فرد باشد، ولی این قابل مقایسه نیست. مرا با زیبایی لیوان چه کار؟ مرا با دلدادگی به این زبان، من لیوانی میخوام مایه توش باشه بنوشم. حالا عالی ترین کریستال نبود، یه لیوان معمولی بود، مگر رفع نیاز نمی کند؟ اما اون مایه‌ای که در این لیوان است، حالا اگر یک لیوان کریستال قیمتی، یک لیوان معمولی، در اون کریستال قیمتی یا آب معمولی احیانا گلالود و آلوده، اما در اون لیوانی که ظاهرا هیچ قیمتی هم ندارد، نوشداروی ارزنده شفابخش مفید قرار گرفته، من با معیار عقل یا ظاهربینی، امان از این نکته که دیشب فریاد زدم بازم فریاد میزنم، امان از عدم توجه عقلی، اندیشه‌ای، فکری، عالمانه برخورد کردن، تحلیل داشتن، متفکران نگریستن، یا ظاهر بودن و ظاهر بین بودن و چیزایی که چشم را پر می کند، نه عقل را و اندیشه را، نه قلب را و جان را، من اینجا چگونه باید برخورد کنم؟ لذا یک نگاه ما به حضرت زهرا سلام الله علیها چه نوع نگاهی است؟ اگر همین یک حدیث را با بحثی که چند شب می کنیم انشاءالله ادامه بدیم، معرفت ما را نسبت به مقام فاطمی سلام الله علیها باید بالا ببره، وگرنه صادقانه عرض کنم عزیزان، ما به این که شیعه ایم میبالیم، به این که مجالس عزای فاطمه سلام الله علیها شرکت میکنیم سجده شکر به جا میاریم، ولی به شما بگویم اگر هر سالی از فاطمیه بگذرد و ما در مجالس فاطمیه اون حضرت بر معرفتمون به صورت دقیق نیفزاییم، ضرر کردیم. تنها به این که در این جلسات شرکت کنیم ثوابی ببریم و تنها در این جلسات شرکت کنیم یک حفظ شعائر ظاهری کرده باشیم، به اینها اکتفا نباید کرد. باید آموخت چرا ما زهرا را دوست داریم، چرا دل به فاطمه سلام الله علیها داده ایم. یک نکته این حدیث این مطلب است که داریم بحث میکنیم. نکته دوم این حدیث، اگر معرفت ما نسبت به فاطمه سلام الله علیها افزونی یافت، بهتر شد، دقیق تر شد، نشانه معرفت بهتر در نحوه تبعیت و عمل به اقتضای خواست او باید آشکار شود. به این مثال دقت کنید، اگر همین مثالی که عرض کردم، من مجملاً می دانم این آب چه خاصیتی دارد، لذا خیلی حساسیت در محافظت این آب و نوشیدنش و بهره‌مندیش ندارم، چون پایه معرفتی هم نسبت به این مختصره. ولی اگر معرفت من نسبت به این در اون سطح برتر و ارزنده تر قرار گرفت، عمل من نشون دهنده خواهد بود یا نه؟ ما چقدر دم از حب حضرت زهرا سلام الله علیها میزنیم؟ حب احساساتی یا حب معرفتی؟ حب هیجانی تقلیدی از خانواده و عرف اجتماعی، یا حب با پشتوانه تحلیل ذهنی و اندیشه دقیق فکری؟ چرا امام باقر علیه السلام این شعری که منسوب به اون بزرگوار است اینگونه در رابطه یک محب واقعی و عملش فرمودن؟ تأسل اله و انت تظهر حبه، هازا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطیع. این شعر منسوب به امام باقر علیه السلام است، از امام صادق علیه السلام هم نقل شده است. تأصل اله و انت تظهر حبه، معصیت خدا می کنی و اظهار محبت الهی می نمایی. هذا لامری فی الفعال بدیع، به جانم سوگند این کار عجیب شگفت انگیزی است. امام باقر می فرماید این کار شگفت انگیزی است. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر حب شما صادقانه بود مطیع می شدید. ان المحب لمن يحب مطیع، هر محبی نسبت به محبوبش مطیع می شود. پس اگر ما می خواهیم محب فاطمه باشیم، محب با معرفت، اطاعت لازمه اون محبت رو باید با خودش بیاره. حالا تو مرز اول محب فاطمه، معرفت دقیق تر نسبت به مقام زهرا سلام الله علیها. از این حدیثی که سه شب بحث کردم، بحث سه شب گذشته به اینجا رسید، مگر عالی ترین، بارزترین، شاخصترین خصیصه انسانی که از درونش حکایت می کند و رابطه درون را با بیرون معین می سازد، نحوه پسند و دفع کردن و ناپسندش نیست؟ من در درونم چه می گذره که ایکس رو قبول می کنم ایگریگ رو نمی پذیرم؟ من رابطه درونم با بیرون چیست که زد را نمی پسندم ایکس رو می پسندم؟ این پسند و ناپسند تحت عنوان رضا و غضب، بالاترین درجش پله پله بیاییم بالا، پایینترین درجش حیوانی. می شود رضای من رضای حیوانی شود، غضب من غضب حیوانی. به تعبیر دیگر رضای من شهوانی باشد، غریزی باشد، غضب من هم شهوانی باشد، غریزی باشد. این پایین ترین درجه. بالاتر رضای من عقلی باشد، غضب من هم عقلی باشه. آیا رضای غریزه با رضای عقل در یک سطحه؟ با یه مثال عرض میکنم. یک آقازاده 5-6 ساله، 4-5 ساله، زکام است، شدیداً در شرایط جسمی خاصی به سر میبرد که اگر بستنی بهش بدید 2 هفته دیگه بیماره و میخوابه. او به اقتضای غریزه که در اون سن غریزه فرمان روایی میکند، میگه بستنی میخواهم، رضایت میدهد به بستنی خوردن، غضبناک میشود از اینکه شما یه پدر یا مادر یا برادر و خواهر بزرگتر نمیگذارید بستنی بخورد. او راضی است به خوردن بستنی، رضای غریزی. شما نمیخواهید بستنی بخورد، نخواستن عقلی. آیا در مرحله رضای عقلی و رضای غریزی اگر ما بخوایم یک جامعه سالم داشته باشیم، فعلا بین این دوتا، باید رضایت رو از رضایت غریزه به رضایت عقل بکشونیم یا نه؟ هر کسی در جامعه انسانها را تو مرز غریزه نگه دارد، نگذارد به مرز عقل برسن، خیانت به انسانیت کرده است. در غضب هم همینطور. اونجایی که غریزه من میگه غضب بگیر، مثلا حالا یه بنده خدایی تو پیاده رو داره عبور میکنه، گرفتاری داره، یه تلفنی بهش زدن، یه مشکلی الان داره، بنده خدا با یک هیجانی میدوه خلاف جهت مثلا پیاده رو هم که حق با شماست، باید از دست راستتون میرید، او خلاف جهت میاد یه تنه به شما میزنه، شما سر میخورید میفتید پایین، از نظر غریزی بدتون میاد، ولی از نظر عقلی خب این بیچاره که قصد سو نداشته، حالا مشکلی داشته، حالا اگه غریزه چی میگه؟ یقش رو بگیرید 4 تا مشتم بزنید، به خصوص اگه کاراتم بلد باشید و ورزشکارم باشید، تنومندم باشید، حالا منتظر بودم یکی پیدا کنم بخوابونم، بهانه خوبی هم. این غریزه است، غضب غریزی. اما وقتی عقل میاد،
این سرمایه بزرگ الهی که در وجود من و شما قرار داده شده، میگه عقلو بر غریزه حاکم کن، عقلو بالاتر بیار. یه تعبیری مولوی در مثنوی دارد در این زمینه، انصافاً زیباست. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون حر. بذارید داستانشو بگم. میگه مجنون که عاشق لیلی بود، خونه لیلی مثلا اون گوشه، شتری داشت در طویلهی که این شتره زندگی میکرد، بچه داشت تو طویله بود، میل شتر تو طویله پیش بچهش بمونه، میل مجنون سوار شتر بشه بیاد بره به طرف خانه لیلی، میل خود را بر میل شتر غلبه داد، شتر از طویله کشید بیرون، سوار شتر شد، عنان شتر را به دست گرفت، یه مقدار به سمت خانه لیلی حرکت کرد، حواسش پرت شد، در بین راه عنان از دست شل شد، رها شد. شتر متوجه شد که مهار نمی شود، اگر شتر در این سمت می رفت به میل خود بود یا به وادار کردن مجنون، به میل خودش نبود، به وادار کردن مجنون بود. حالا که مجنون حواسش پرت شده مهار نمی کنه، پس به میل خودم عمل می کنم، راشو برگردون، کچ کرد به طرف طویله. یه وقت مجنون بیدار شد، به خودش اومد، تو طویله است، من اینجا چی کار میکنم؟ شتره برگشته، دوباره شتر از طویله آورد بیرون، سوار شتر شد، عنان رو به دست گرفت، به سمت خانه لیلی، باز یه مقدار جلو رفت، حواسش پرت شد، کنترل از دستش در رفت، مجددا شتر او رو برگردون تو طویله. مجنون بیدار شد، خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن. قال علی علیه السلام فی نهج البلاغه، در نهج البلاغه از مولاست، نعوذ بالله من ثبات العقل، با سین، پناه میبرم به خدا از اینکه عقل به خواب برود. مجنون بیدار شد، اگر بنا سر از خانه لیلی در آورم باید این شتر رو در اختیار خودم بگیرم، شتر در اختیار من باشد، نه من در اختیار شتر. بعد مولوی میگه این مثالی که زدم، منظور از مجنون عقل شماست، منظور از شتر شهوت شماست، منظور از طویله عالم تعلقات مادیه، منظور از لیلی رب است و لقاء رب. شما عقلتون سوار بر شهوت است، به سوی خدا حرکت می کند، یا شهوت بر عقل سوار است، شما را از خدا جدا می کند و در طویله مادیت نگه می دارد. همه حرفا به اینجا برمی گرده. انبیا آمدند تا عقل را بر شهوت غلبه بدهند. حالا اگر کسی بگه چرا اصلا ما شهوت داریم؟ ما اگه شهوت نداشتیم که فرشته بودیم. ان قال علی علیه السلام در وسائل الشیعه جلد 11، ان الله تبارک و تعالی رکب الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب البهائم شهوتا بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلتیهما فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من قلب شهوته عقله و هو شر من البهائم. مولوی همینو ترجمه رو شعر کرده. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله علم و دین بود، او فرشته است و نداند جز سجود، یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف، وان دگر آدمی زاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر، نیمه خر خود مایل سفلی بود، نیمه دیگر مایل علوی بود، وین دوگانه در میدان نبرد، تا کدامین غالب آید در نبرد، عقل اگر غالب شود پس شد فزون، اون بشر از فرشته در آزمون. شهوت ار غالب شود پس کمتر است، اون بشر دان از بهائم کمتر است. ملاک برتری انسان بر فرشتگان این است. فرشته شهوت نداره، فقط عقل داره. ملاک برتری انسان بر حیوان اینه، فقط شهوت نداره، عقلم داره. حالا که این دوتا را دارد، خوش بود گر محک تجربه آید به میان. تا سیه روی شود هر که در وقش باشد، در گذرگاه های امتحان عقل غلبه می کند یا شهوت. غضب عقلانی، رضای عقلانی، غضب شهوانی، رضای شهوانی. از پایین به بالا. اما از عقل بالاتر چی؟ عقل اگر خوب کار کند به اینجا می رسد که برترین خداست، عالیترین خداست، اون که فنا ندارد حق است، اون که نمردست و نمیرد توی، وان که تغییر نپذیرد توی. اگر بناس معیار عقلی برگزینیم، عقلی که خدا را میشناسد و خود را در زیر سیطره و امر و نهی و تسلیم محض خدا کردن قرار میدهد یا نه. اگر عقل است، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، بالعقل عرف العباد خالقهم، دعامت الانسان العقل و ازا کان تعییده من النور کان عالمن حافظن فتنن فهما و علم بذالک کیف و لما و حیث و رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الی عین. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میبری آخر؟ ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساختن از بدنم. همه اینها در اثر کار عقلی حاصل میشه. کار عقلی به اونجا میرساند، میگه عبد فانی شد در رب. مناجات مولای من شما امیرالمؤمنین، عبد فانی شد در رب. حال مناجات علی، خدا تو رو به جان علی، تو رو به جان زهرا. شب قریب فاطمه زهرا سلام الله علیها به یه روایتی لحظات حساسیه. خانه خداست، مسجده، محیط محیط دانشه، دانشگاهه. باید با دقت به همه جوانب بریم جلو، عنایت بکنیم. خدایا به جان علی و زهرا ارزش فهم ارتباط به عالم بالا و دل کندن از فرش و وابسته شدن به عرش را به ما عنایت بفرما. امیر المؤمنین تو حال مناجاتش داره با خدا درد دل میکنه. چجور مناجات؟ عیناً تو روایات دیدم، اومدن مدینه، در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها در زدن. بیبی جان، علی را دیدین تو نخلستان‌های مدینه مثل ماهی که از آب میگیری چجوری میلرزه میپره بالا. چی شده علی؟ مریضه؟ کارش اون حال مناجات علی، بذارید به حال خودش بشه. حالا چی داره میگه؟ میلرزد، عشق میریزد. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب. الهی کفا بی عزن، این عزت برای من کافی و بس. ان اکون لک عبدا، عبد تو باشم. عبد یعنی چی؟ مطیع. خب من مطیع غریزه باشم بهتره یا مطیع عقل باشم؟ مطیع عقل خودم باشم بهتره یا مطیع عقل عقلا بشم؟ مطیع عقل عقلا بشم بهتره یا مطیع خدا بشم؟ خود عقل حکم میکنه، این خود عقل میگه. آقا در خودم مطیع غریزم بشم، عقلم به من نهیب میزنه، میگه آقا جون تو که عقل داری چرا مطیع غریزه ای؟ حالا عقل خدا، آقا دیگران از من بیشتر کار کردن، تجربهشون بیشتره، فهمشون بالاتره، زحمت کشیدن. خب مشورت کن. به فرموده مولا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، حلکه من لیس له حکیم یرشدو. به جوان ترا از میکنم عزیزان من، علی من و شما سلام الله علیه داره راه به من و شما نشون میده. هلک من لیس له حکیم یرشدو، هلاک شد اون کسی که حکیمی ندارد که ارشادش کند و بهش بگه چه کار کن چه کار نکن. چرا مغرور فهم شخصیم؟ چرا مغرور احساسات فردیم؟ چرا مغرور جناح بندی ها و گروه بندی ها و دستجاتم بر مبنای وابستگی به گروه و دسته از عقلا و اندیشمندان و حکما و فهمیده ها بهره نمی جوییم؟ مشکل زمان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما این نبود که مردم به جای اینکه به در خانه حکیم مرشد که علیس بیاین، به سراغ آنانی رفتن که خود علی فرمود الدهر انزل حتی یقال معاویه ثم علی. توماس کارلایل مستشرق مسلمون هم نیست، ولی کتابی راجع به اسلام نوشته، میگه افسوس، یه مستشرق میگه افسوس زمانی که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن. علی رو تو مزرعه، یعنی چی؟ یعنی سرمایه خدا دادی عقل تحت تأثیر غریزه و هوای نفس و عوامل بیرونی شیطانی تحریک کننده امیال شخصی، انسان را از رفتن به سوی اون که باید از او ارشاد بگیرد و ره را چنان به پیماید که ره روان پیمودند باز نگه می‌دارد. لذا اگر الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا مطرح میشه، من از غریزه میام به عقلم، عقلم میگه خب حالا دیگران از تو بهتر میفهمن، برو سراغ اونا، سراغ اونا میری. اونی که عقل فهمش در حالا تعبیر فهم و درک با مسامحه میگم، اونی که از او بالاتر شما سراغ ندارید خداست. عقل میگوید عبدالله بشو، العقد ما عبده به الرحمن، اون وقت غضبش میشه چی؟ میشه غضب خدایی. رضاش میشه چی؟ میشه رضای خدایی. لذا اگر خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید پیغمبران برای چی اومدن؟ فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. انبیا اومدن فطرت شما رو زنده کنن، دفینه های عقلی که در وجود شماست حفظ کنن. با این تعمق و تعقل به کجا میرسیم؟ با اونجا میرسیم اگه بناس بپذیرم پسندم اون چرا جانان پسندد، اگه بناس نپذیرم نپسندم اون چرا که جانان نپسندد، جانان نپذیرد. پس این میشه چی؟ میشه مظهر خدا که دیشب بحثشو کردم. حالا شد مظهر خدا، هر مظهری اظهاری دارد، ظهوری دارد، میشه مظهر، میشه مظهر صفات خدا. یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضات، یعنی اگر کسی میخواد بفهمه خدا چیو میخواد چیو نمیخواد، ببینه فاطمه چیو میخواد چیو نمیخواد. حالا با این دید که چند شب بحث کردم فرصت زیغه، کاربردیش بکنم تو زندگی شخصی ما. حالا بنده میخوام از فاطمه سلام الله علیها درس بیاموزم، غضبم بشه خدایی، رضای من بشه خدایی، چه کار کنم؟ سه مرحله در طول عمر ما برای همه ما در این عالم مطرحه. یک، رابطه بین ما و خدا. دو، رابطه بین ما و خانواده. سه، رابطه بین ما و جامعه. رابطه بین من و خدا با معیار غضب و رضای خدایی چگونه می شود؟ رابطه بین ما با معیار رضای خدایی و غضب خدایی. یه نمونه از زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها براتون بگم، همین یه نمونه کافیه. مدرک احتجاج تبرسی صفحه 133، ارشاد مرحوم شیخ صفحه 270. دو مدرک از مدارک ما شیعیان، کتاب احتجاج مرحوم تبرسی صفحه 133، ارشاد مرحوم شیخ مفید صفحه 270. فاطمه زهرا را عروس کردن، آوردن تو خانه امیرالمؤمنین علیه السلام. پیغمبر خدا اومدن، دست علی رو گذاشتن تو دست زهرا، اول رو کردن به زهرا سلام الله علیها، دخترم کنیز علی باش تا علی غلامت بشه. بعد رو کردن به علی، علی جان غلام زهرا باش تا زهرا کنیزت بشه. یعنی طرفی نیست، یعنی شما به صورت توجه تعاملی با یک دیگر در جمیع مراحل باید زندگی بکنید. اما پیغمبر رفتن فرمودن آزاد بگذارید عروس و داماد رو برید، باید اینها به حال خودشون باشن. امیر المؤمنین میگن پیغمبر رو بدرقه کردم، برگشتم بیام برم تو اتاق حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدم رو به قبله نشسته عشق میریزه. مدرک خوندم، عبارت رو میخونم. فرمودن زهرا جان گریانید. جوابی که زهرا دادن اینه: یا علی تفکرت فی حالی و امری عند ذهاب عمری و نزولی فی قبری. الله اکبر، الله اکبر، واقعا الله اکبر. آخ چقدر ما شیعه سرمایه داریم. یه نمونش، شب عروسی فاطمه زهرا سلام الله علیها، ملکه عالم وجود با مردی مثل علی که پیامبر خدا میگه، از کتاب اهل سنت براتون بگم، تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی از مؤلفین مشهور اهل سنت، جلد 9، پیغمبر میگه لیلت عرجبی، شبی که مرا به معراج بردن. ابوبکر خطیب بغدادی مینویسه تو تاریخ بغداد، لیلت عرجبی، شبی که منو به معراج بردن، لرأیت علی ساق العرش مکتوبم، دیدم بر ساق عرش نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله. ایدته به علی و نصرته به علی. میگه در عرش دیدم نوشته شده، اگر این پیامبر رسول الله است، ایدته به علی و نصرته به علی، ما تاییدش کردیم با علی، یاریش دادیم با علی، لذا در جنگ احد 64 بار به اذن الله که جبرائیل فریاد میزد ناد علیم، پیغمبر فریاد میزد ناد علیم، یا علی مظهر العجائب، که اسنادش و بحثش مفصله ده. حالا این علی، زهرا اومده تو خونه این علی، چجور زهرا علی رو دوست داره؟ یه نمونه عرض کردم، بازم عرض خواهم کرد، تمام وجودشو مثل پروانه ای دور شمع وجود علی که دور بزند و بسوزد و بال پرش بریزه قرار داده، اما حالا اومده تو خونه علی، شب عروسیش علی پیغمبر رو بدرقه کرده، برگشته بیاد بره تو حجله، میبینه روح قبله نشسته داری گریه میکنه. زهرا جون برای چی گریه میکنی؟ تفکر تو، فکر کردم. پس شب عروسی هم باید فکر کرد، تو حجله عروسی هم باید فکر کرد. فکر به چی؟ تفکر تو فی حالی، تو حال خودم میاندیشیدم، و امری عند ذهاب عمری و نزولی فی قبری. ای عمره داره میره، حالا 9 سالشه، به روایت اهل سنت 18 سالشه، ما شیعه معتقدیم 9 سالشه. فرض کنید، مماشات کنیم، 18 ساله بگیریم، یه جوون در این سن تو عروسی، ولی دارم فکر میکنم، یعنی مشغله های دنیوی ما را از توجه به رسالت اصلی باز نمیدارد. داره تو ذهنم رابطه من و خدا، همونطوری که خونه بابا رو ترک کردی اومدی خونه شوهر، خونه شوهرم ترک میکنی میری خونه قبر. تفکر تو فی حالی و امری عند ذهاب عمری و نزولی فی قبری. داشتم فکر میکردم ای عمرم داره میره، من باید برم تو قبر. تشبهت و دخولی فی فراشی به منزلی که دخولی الی لحدی و قبری. توی عالم فکرم تشبیه کردم همونطوری که از اون خونه جدا شدم اومدم تو این خونه، وارد این فراش شدم، همینجورم وارد قبر و لحد میشم. فان شده کالله ان قمت الی الصلاه و نعبد الله تعالی هذه اللیله. از تو میخوام علی جان، تو رو به خدا قسم میدم، حالا که این حال در من ایجاد شده، بیایم امشب و تا صبح با هم عبادت کنیم، بیایم امشب و تا صبح با هم نماز بخونیم.
وقت اگه شما بشنوید امرو بعد از ظهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه تیکه میگم برمیگردم. امرو بعد از ظهر فاطمه زهرا سلام الله علیها به اسما فرمود اسما میشه علی و بچه ها رو خواهش کنی از خونه برن بیرون؟ نمیخوام لحظه جان دادنم باشه. اسما اومد به هر قیمتی بود. امیرالمؤمنین و بچه ها رفتن مسجد. فاطمه سلام الله علیها اون آداب خاصی که بعد عرض میکنم انجام داد. اسما برو از اتاق بیرون. لحظاتی بعد در اتاق وا کن. اگر بیدار بودم و توجه داشتم هیچی، اگه نه علی رو صدا کن. اسما میگه پشت در نشسته بودم، دلم داره از جا کنده میشه. خدایا چی میخواد بشه؟ لحظاتی بعد با قلبی لرزان و دلی شکسته و دستی لرزان آرام در رو وا کردم. دیدم فاطمه رو به قبله دراز کشیده، پارچه روش کشیده. صداش زدم یا بنت رسول الله، جواب نیومد. یا زوجت ولی الله، جواب نیومد. یا ام الحسن و الحسین، جواب نیومد. دویدم به طرف مسجد. اینجا رو ببینید، میگه تا حالت ورود من تو مسجد علی دید، رنگ چهره علی زرد شد. میخواست رابیات عواش کشیده شد به زمین، به پاش با صورت به زمین خورد. امامه از سر علی فرد. گفتم یا علی چه میکنی؟ به تعبیر من تو قهرمان بدر و حنینی، تو قهرمان احد و خیبری، علی چه میکنی؟ فرموده تعجب داره، بگه ستون زندگیم داره از من گرفته میشه، ستون زندگیم داره از من گرفته میشه. برگردیم به بحثمون، عنایت بکنیم. پس اگر از رضای غریزه به رضای عقل، از رضای عقل به رضای خالق عقل خدا، از غضب غریزه به غضب عقل، از غضب عقل به غضب خدای عقل شد، رابطه بین خود و خدا می شود اون گونه که خدا می خواهد، نه اون گونه که من می خواهم. خیلی ظریفا دقت کنید به کجا می رسه. رابطه من با خدا می تواند حتی به طمع بهش رابطه شرکالود باشد. یعنی چی؟ زهرا سلام الله علیها وقتی بیان می کنه یا ابتا شغلنی لقاء وجه ربی الکریم ام مسئلتی ایاه، یعنی من خدا را وسیله برای بهشت قرار نمیدم. بهشت یک تجلی از تجلیات خداست. اگر خدا است من خود او را میخواهم، و اگر او خواست من در بهشت باشم تسلیم میشوم. رابطه بین خود و خدا را از این دید میبینه. شاگردی از شاگردان مرحوم انصاری همدانی، اون عارف بزرگ، خود برای من نقل کرد. گفت در محضر مرحوم انصاری همدانی بودیم رضوان الله تعالی علیه، در اخلاق و عرفان میفرمودند. صحبت از یک خیر همدانی به میان آمد، همه تعریف کردند. مرحوم آیت الله انصاری سرشون انداختن پایین. لحظاتی بعد بحثشون ادامه دادن. بعد از پایان جلسه من به ایشون عرض کردم استاد خیلی تحویلشون نگرفتید، چون جلسه خصوصی بود. فرمودن درس اخلاق است میگویم.
او برای ارضای منیت بعد از مرگش این کارهای خیر را می کند. رابطه بین خود و خدا رو ببینید، درسی که زهرا می آموزد سلام الله علیه. او برای ارضای منیت بعد از مرگش این کارا را می کند، یعنی هنوز گرفتار من است، ولی وقتی جبرائیل بر پیغمبر نازل می شود، یا رسول الله، خدا به زهرا سلام می رساند، میگه از زهرا بپرس این عبادت میکنه چی میخواد بهش بدم. زهرا سلام الله علیها جواب میده شغلنی لقاء وجه ربی الکریم ام مسئلتی ایاه، اون کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند، دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد، پاسمان حرم دل شده ام شب همه شب، تا در این پرده بجز اندیشه او نگذارم، خلاف مروت بود کولیا تمنا کنن از خدا جز خدا. این یک درس رابطه بین خود و خدا. و خدا چه میکنه؟ یه نمونه بگم، حدیث رو هم در منابع شیعه دیدم هم سنی، متفق القولن علمای فریقه. قیامت که می شود، قیامت یعنی چی؟ یوم تبل السرائر، یعنی حقیقت ها باید برملا بشه. تو دنیا حقیقت زهرا برملا شد، لیله قدر حضرت زهرا، چون لیله قدر پوشیده است. حقیقت زهرا رو کی میتونه؟ گوشه‌هایی از دریای وجود زهرا عنایت کنن، یه چیزکایی به ما در حد فهم ما به ما بدن، ولی یومت اونجا که باید رو بشه. همه انبیا هستن، همه اولیا هستن، منبری از نور برپا می شود، پیامبر اسلام به عنوان مقام ختمی مرتبت بر بالای منبری از نور نشسته است، ندا میاد ملک مأمور بهشت و دوزخ، کلید دوزخ و بهشت را کنایه از جدا کردن انسان‌ها و حق هر کس را به او دادن از طرف حضرت حق، ببر بده به مقام ختمی مرتبت، میاره میده به پیغمبر. پیغمبر فریاد میزند پروردگارا، یار من، همراه من، برادر من، اونی که همیشه با من بود علی ابن ابی طالب است، من بی علی کاری بکنم؟ ندا میاد علی بیا، علی میاد میره بالای منبر، بغل دست پیغمبر می نشیند، پیغمبر کلید دوزخ و بهش رو میده به دست علی، علی یونحبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه، امیر المؤمنین کلید و مؤدبانه از پیغمبر می گیرد، عرضه می دارد یا رسول الله، رکن زندگیم، ستون زندگیم، یار زندگیم، همراه هم فاطمه بود، بی فاطمه گامی بردارن. اینجا حدیث در شیعه و سنی داره، من بطنان العرش ملکون یوناد، از بطن عرش الهی ملکی ندا در می دهد، ایها الناس، انبیا، اولیا، مردم صحنه قیامت، مؤدب باشید، فاطمه وارد می شود. عظمت زهرا سلام الله علیها. لذا وقتی در حدیث کسا می خواد خدا معرفی کند، در اون حدیث قدسی هم فاطمتون و ابوها، بعلها و بنوها، از فاطمه آغاز می شود. حالا این فاطمه یک رابطه بین خود و خدا، خدا آی شیعه زهرا، خدا تو زندگیتون مطرح بشه، پولو فدای خدا کنی، مقامو فدای خدا کنی، شهرتو فدای خدا کنی، وابستگی ها رو فدای خدا کنید، ما سب الله را فانی در الله کنید، به هر نسبتی که ما سب الله را فانی در الله کردید، به اون نسبت محب فاطمه اید، وگرنه ادعاست و بس. این یک. دو، رابطه بین خود و خانواده. وقت سری میگذره، فرصت ندارم، یه نمونه بگم بقیهش برداشم. 9 سال در خانه امیرالمؤمنین بود، هیچی از علی نخواست،
هیچی از علی نخواست. آه یه روزی امیرالمومنین کنار بسترش، فاطمه جان نمیخوای از من چیزی بخوای؟ آخه 9 سال تو خونم بودی، از من هیچی نخواست. علی جان بابام به من وصیت کرد نکنه از علی چیزی بخوای نتونه بده خجالت بکشه. بذار من بنادشتم چی نخواه، حالا من ازت میخوام چی از من بخواه. چشم علی جان، شما امر کنی اگه اناری باشه برای حالم مناسبه، خدا میخواد امتحان کنه.
حساب خاصی داره.
علی سراسیمه اومد بیرون، بعد از 9 سال محبوبی همسری مثل زهرا، حالا خودش از او خواسته چیزی از من بخواه، خدام چجوری امتحان میکنه. این در زد اون در زد، گفتن یک مغازه‌دار یهودیه، این چندی قبل از طائف انار آورده بود میفروخت. امیرالمومنین سراغش گرفت، رفت مغازش، گفت بله من داشتم تموم شد، ولی احتمالا تو خونه دوتا داشته باشم، یکیشو به شما میفروشم. علی همراهش رفت در خونه یهودی، یه دونه رو خرید، داره میاد با یک عشق هرچی بیشتر ببره به محبوبش بده. یه وقت از خرابه صدای ناله میاد، رفت داخل خرابه، پیرمرد نابینایی رو دید، گرما زده شده، افتاده ناله میکنه، سر پیرمرد تو دامن گذاشت، نوازشش کرد. بابا جون کجایی، از کجا میای؟ من غریبم، شنیدم علی در مدینه به داد غریبان میرسه. گفت من علیم، چی میل داری؟ اگه انار باشه خدا داره امتحان میکنه. تو این بزنگا خدا مطرحه، برای علی که کف زهراست، برای زهرا که کف علیه، خدا مطرحه. حالا خدام داره امتحان میکنه ما رو، تو این بزنگاه های امتحان قرار میده. امروز سر کلاس دانشگاه یه دانشجوی از من پرسید، ما اگه بگیم خدایا ما رو تو بوته امتحان قرار بده، گفتم این خلافه، عینان از امام صادق پرسیدن حضرت فرمود غلطه، خدا ما رو تو امتحان قرار میده. الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. دعا کنید خدایا در امتحانی که ما رو قرار میدی یاریمون کن پیروز شیم. حضرت فرمودن باشی پدر جون، من یه انار تهیه کردم برای محبوبم، ولی نصفش میکنم، نصفش میدم به تو. انار رو نصف کرد، نصف رو دونه کرد تو دهن پیرمرد. پیرمرد گفت یا علی میشه نصف دیگرم به من بدی؟ آخه این خانواده که جواب رد نمیدن. علی نیمه دیگرم داد، این پیرمرد خورد. حالا از خرابه اومده بیرون چیکار کنه؟ رفت تو مسجد نشست به مناجات با خدا. یه وقت آقای امام حسن خردسال دوان دوان اومد، بابا جون انارا رو آوردن چرا نمیایید؟ جبرائیل طبقی از انار آورد در خانه علی و زهرا، گفت اینو خدا فرستاده. او چگونه اینو هدیه علی ابن ابی طالب فرستاده، بعد از این خدا فرستاده برای فاطمه زهرا. خود علی در این رابطه چی میگه؟ کتاب مناقب خوارزمی صفحه 256، ولا اغضبتنی ولا اسأت لی امرا ولقد کنت انظر الیها فتنجلی انی الغموم والاحزان به نظرتی الیها. فاطمه اصلا منو عصبانی نکرد، فاطمه مطلقا با من تخلف نورزید، هر وقت نگاه به او میکردم با یه نگاهی که به زهرا میکردم غمها از دلم میرفت، حزن اندو از من با یک نگاه زهرا از بین میرفت. اما چرا این روزا زهرا صورتشو میپوشون که علی نگاهش نکنه؟ در اون وصیتی که امرو بعد از ظهر کرد اون نشون میده، علی جان شبانه غسلم کن، شبانه کفنم کن، شبانه دفن کن، کسی رم خبر نده، امشب خانه علی شب عجب بیا، من نمیتونم راه حضرتشم، بیاییم بریم با پای دل در خانه علی و فاطمه 15 قرن قبل. چرا زهرا میگه شب غسل بده، شب کفن کن؟ مثل بعد از ظهری از دنیا رفته، خب میشد بعد از ظهر غسل بده کفن بکنه بعد نصف شب یواشکی دفن کنه که بقیه نفهمن، ولی اینکه شب منو غسل بده، شاید نمیدانم رازش اینه، زهرا میخواد در تاریکی شب علی متوجه جراحات بدن زهرا نشه. حالا پاسی از شب گذشته، سلمان میگه دیدم آقا امام مجتبی اومد در خونم در میزنه با چشمان گریان، عمو سلمان بیا، بابام علی خیلی تنهاست، میخواد مامانم رو دفع کنه. سلمان همراه ما مجتبی اومد. ابوذر میگه امام حسین اومد در خونه من. عمو ابوذر بیا، بابام تنهاست، کمک میطلبه. منم اومدم وارد خانه علی شدم. بغض گلوی این جمع کوچک رو گرفته. یه وقت امیرالمومنین فرمودن سلمان، ابوذر شما بچه هم آرام کنید، فزه شما زینب اینو آرام کنید، بچه ها صدا رو تو گلوتون خفه کنید، صدا بلند نشه دشمن نفهمه. اسما تو آب بریز، من بدن زهرا رو غسل بدم. اسما داره آب میریزه، علی داره بدن زهرا رو غسل میده. یه وقت سر به دیوار نهاد علی، بلند بلند شروع کرد فریاد زدن. اسما میگه دویدم، آقا جون من بچه ها رو آرام کردم. اسما دست از دلم بردار، دستم به پهلوی شکسته زهرا خورد. حالا اومد بدن زهرا رو کفن کنه، همین اومد بند کفن رو ببنده، دید بچه ها خیره خیره به بدن مادر نگاه میکنه. علی اجازه داد بچه ها حلمو بیاید با مادرتون ودا کنید. میگه حسین خودشو انداخت رو سینه مادر، حسن یا به عکس اومد این صورتشو به کف پای مادر جذبو، زینب این خودشون رو بدن. عباس عموی پیغمبر محرم خانواده است، میگه به خدا قسم دیدم دستای زهرا از کفن در آمد. صلی الله علیك يا مولاتي يا فاطمة يا بنت رسول الله يا غرة العين الرسول يا أيتها البتول يا سيدتنا ومولاتنا إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكر إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله.
Allah'a emanet olun.